بسم الله الرحمن الرحیم. جلد اول شرح صحیفه، صفحه 175، سطر دهم. ولو کانت لفعلهی قایتون ازلیتون غیر ذاتهی لعاد الکلام الى القایت الدائیت لصدور تلک القایه حتی ینتهی الى قایت تکون و این ذات المقدسه. گفتیم که در الحمدلله باید سه تا بحث مطرح بشه، ولی امروز میخوام بگم چهار تا بحث. یکیشون من غافل شدم، اشاره نکردم. یکی بحث در حمد، یکی بحث در الف لام الحمد، یکی بحث در الله. این سه تا رو گفته بودم قبلا. یکی بحث در لام لله که اینو من نگفته بودم، اینم باید مورد بحث قرار بگیره. ما بعد از بحث در حمد وارد بحث در الف لام الحمد شدیم. به مناسبت به اینجا رسیدیم که خداوند برای افعالش غایتی ندارد جز ذاتش، و توضیح دادیم که غایت بودن ذات به چه معناست. حالا میخوام استدلال کنیم بر این مسئله که خداوند غایتی غیر از ذاتش ندارد. دو دلیل اقامه میکنند بر این مدعا. دلیل اولشون اینه که اگر خداوند غایتی غیر از ذاتش داشته باشد، چون هر غیره که هست معلول و مخلوق خداست، پس این غایت هم باید معلول و مخلوق خدا باشه. ما غیری در جهان نداریم که مخلوق خدا نباشه، یا خود خداست یا مخلوق خدا. پس نمیتونیم یه هدفی رو قرار بدیم که نه خدا باشد، یعنی ذات خدا باشد، نه مخلوق باشد، غیر باشد و مخلوق نباشد. نمیتونیم که قایتی پیدا کنیم. همه قایت هایی که غیر ذاتن باید مخلوق باشن. خب حالا اگه خداوند قایتی برای فعلش داشت که مخلوقش بود، سوال میشه که خدا این قایت رو برای چی خلق کرد؟ همه موجودات رو به خاطر این قایت خلق کرد. اون قایت هم مخلوقش بود، اون قایت رو برای چی خلق کرد؟ خب بر اونم باید یه قایت بیارید. اون قایت اگر ذاتش باشه که ثبت المطلوب، اگه دوباره اون غیر باشد باید گفته بشه که باز فعل است و فعل قایت میخواد، دوباره قایت دیگری باید بر اون درست کنید و هاکذا یا تسلسل. و چون تسلسل باطل است، پس از همون اول یا وسط ها باید بگیم که فعل خدا قایت میخواد، قایت ذات خداست. یه جا باید منتهی کنیم تا تسلسل منتفی بشه. سلام علیکم. نمیتونیم همچنان ادامه بدیم تا آخر، باید یه جا منتهیش کنیم. این دلیل اول بود بر لزوم، بر اینکه قایت خدا باید ذات خدا باشه و ممکن نیست قایتی غیر از ذات داشته باشه. اگر قایت غیر از ذات وجود داشته باشه، این قایتهای بین راهی بالاخره باید به ذات منتهی بشن. البته این عبارتی که من الان گفتم و قبلم یه اشارهی کردم که قایت باید منتهی شود به ذات، یا گفتم عبارت قبل من این بود که باید قایت اولیه ذات باشه یا در نهایت ذات باشه. بالاخره چه بگم، قایت بین راهی میتواند چیز دیگر باشد و قایت نهایی باید ذات باشد، چه به تعبیری دیگه، به هر تعبیر این تعبیر در مورد خداوند غلطه، در مورد خداوند این تعبیر غلطه. اینطور نیست که خداوند بتواند قایت بین راهی داشته باشد و این قایت بین راهی به قایت به ذات منتهی شود، بلکه جز ذات قایتی برای خدا نیست. ما ها میتونیم قایت بین راهی داشته باشیم، این کار رو انجام میدم برای فلان چیز که غیر خداست، ولی اون چیز هم قایتش چیزی دیگه است تا برسیم به خدا. در مورد ما ممکنه بگیم قایت‌های وسطی داریم و قایت نهاییمون خداست. در مورد خداوند نمیتونیم قایت وسطی قائل بشیم، از اول باید این قایت ذاتشه، نه اینکه قایتش چیزیست و اون چیز ملخر منتهی به ذات میشه. این تعبیری که من عرض کردم تعبیر غلطی بود و گاهی از اوقات باید این تعبیرات غلط گفته بشه و تذکر داده بشه برای احتراز که کسی مرتکب این تعبیرات نشه. پس در مورد خداوند میگوییم که قایت از ذاتشه، در مورد خودمون میتونیم بگیم قایت فعلمون یا ذات خداست یا چیز دیگریست که بالاخره منتهی به ذات خدا میشه. این دلیل اول بود که خوندیم که اگر قایت خداوند ذاتش نباشد تسلسل لازم میاد. صفحه 175 سطر دهم. بلو کانت لفعلهی قایتون ازلیتون غیر ذاتهی. غیر ذاتهی صفت قایت است. اگر برای فعل خداوند قایت ازلی باشد که اون قایت غیر ذاتش است، لعادل کلام الالقایت دائیت لسدور تلکل قایت. از شدم اون قایتی که غیر ذاتشه حتما معلوله، حتما مخلوقه. اینو باید اضافه کنید، حتما مخلوقه. اگر مخلوقه برای قایتی دوباره خلق شده، همون قایته برای قایتی خلق شده. لعادل کلام به قایتی که خدا رو دعوت کرد به صدور تلکل قایت. چه قایتی خدا رو دعوت کرد به این قایت؟ اونم باید مطرح بشه. بالاخره قایت ها قایت قبلی پیدا میکنند، حتی ینتهی الى قایت تکونو این ذات المقدسه، تا برسیم به قایتی که این ذات خداوند است. اونجا که برسیم دیگه متوقف میشیم، دیگه لازم نیست قبلش قایتی رو قائل بشیم. خب عبارت هر این چیگر بخونم لمتناع تسلسل به امور مترتبه، به امور مرتبه، چون تسلسل در امور مرتبه باطل. این که تسلسل لازم میاد روشنه، چون این قایت میشه فعل خداوند. بعد اون فعل متکی میشه به قایت قبل، قبلا به قبل هم که تسلسل لازم میاد. اما ترتب چطور؟ ترتب هم واضحه، چون اینا همه قایت هن، قایت علته. ما بعد میشه معلول، قایت میشه علت. قایت قبله، این من در جلسه قبل گفتم، قایت قبل از فعله. فعل به خاطر اون قایت داره انجام میشه، یعنی قایتی که قبلن در علممون تصورش کرده بودیم. اینو توضیح دادم که وقتی ما میخوام تختی رو بسازیم برای استراحت، اون استراحتی که تو ذهنمون تصور میکنیم قایت، یعنی محرک ما میشه به سمت ساختن فعل و این فعل رو میسازیم، یعنی تختی میسازیم. بعد که ساختیم استراحت میکنیم، این استراحتی که در خارج میاد این علت نیست، این بعد از ساختن تخت میاد. نمیشه گفت علت، اینو بهش میگیم قایت، ولی علت قایی نمیگیم. علت قایی اون نیست که محرک ما بوده به سمت فعل، و اون به قول بعضی ها ماهیت قایت هست، به قول بعضی ها وجود ذهنی قایته. هر دو قول هم به یه جا برمیگرده. خب پس هر قایتی رو ملاحظه کنید متکی به ما قبلشه. اگر قایتی بین راهی باشد و قایت انتهایی نباشد، متکی به قایت قبله نه به بعد. به بعد نمیتونه متکی باشه، به قبل متکیه. متکی است یعنی ترتب داره. اینطور نیست که این قایت ها فقط مثل یک حوادث فی در فی باشند، بلکه هر بعدی معلول قبلی است و هر قبلی علت بعدی است. چون بینشون رابطه علی و معلولی است، پس بینشون ترتبه. و اگر بین حلقات تسلسل ترتب باشه، تسلسلی که درست میشه تسلسل ترتبی است، و تسلسل ترتبی به قول همه باطله. تسلسل تسلسل تعاقبی نیست، تسلسل از فل امور المرتبه، و تسلسل در امور مرتبه به قول همه باطله. تسلسل تعاقبی رو متکلم باطل میدونه، فیلسوف باطل نمیدونه، اما تسلسل ترتبی رو همه باطل میدونه. و در اینجا تسلسل ترتبی لازم میاد. پس برای اینکه این تسلسلی که باطل از پیش نیاد، باید بگیم غایت فعل خدا ذات خداست. این مطلب تموم شد. عبارت شارح رو ملاحظه کنید، میبینید همون مطلبی که من عرض کردم غلطه تو عبارت ایشون آمده. برای خداوند غایت بین راهی قائله، بعد میگه حتی ینتهی، تا منتهی شود به ذات که غایت نهاییه. برای خدا غایت بین راهی قائله و منتهای غایات قائله، که منتهای غایات خود خداست. عرض کردم این برای ما ممکنه، ما غایت بین راهی داشته باشیم ولی آخر سر غایت نهایی پیدا کنیم که غایت نهایی ما همه خداست، که به همین جهت هم به خدا میگن غایت الغایات. اما برای خداوند معنا نداره که غایت بین راهی داشته باشیم و بعدم غایت نهایی. افعال خدا غایتی جز ذات ندارن، دیگه غایت بین راهی وجود نداره. پس چرا ایشون اینجا میفرماید؟ دو تا جواب میدم. جواب اول اینه که ایشون داره نفی میکند غایت های بین راهی رو، و میگوید اگر غایت بین راهی داشتیم، یا باید به ذات منتهی شود یا باید مبتلا به تسلسل شویم، و تسلسل باطل است. پس باید غایت بین راهی داشته باشیم اگر غایت ذات نباشد، و غایت بین راهی هم باطل است پس غایت ذات است. اینطور میشه خلاصه مطلب، اینطور میشه: اگر غایت ذات نباشد، یا باید غایت بین راهی داشته باشیم تا به ذات منتهی شود، یا باید تسلسل رو بپذیریم. دو تا تالی درست میکنه. اگر برای خود غایت خدا تا غایت افعال خدا ذات خود خدا نباشد، این مقدم تالی یکی از دو تاست: یا باید غایت بین راهی قائل باشیم و منتهی کنیم به ذات، یا باید به تسلسل اعتراف کنیم. و تالی به کلا قسمه باطل. پس باید خداوند غایت خودش باشد، غایت افعالش باشد. عبارت هم نگاه کنید ببینید همینطوره. ایشون ابتدا میگه اگر خداوند غایت ذاتی نداشته باشد، یعنی غایتش ذات نباشد، این میشود. یعنی از اول مقدم رو امر باطل فرض میکنه، دو تا تالی باطل برش درست میکنه. با قیاس خرد وارد بحث میشه. اگر خداوند غایتش ذاتش نباشد، یکی از این دو تالی اتفاق میفته. یا غایت بین راهی دارد که منتهی به ذات میشود، یا غایت بین راهی دارد که منتهی به چیزی نمیشود. اگر منتهی به ذات شد، غایت بین راهی داشتنش مشکله. منتهی نشد، غایت بین راهی داشتنش و تسلسلش مشکله. هر دو رو مشکل میکنه. این یه جواب. یه جواب اینه که خداوند غایت بین راهی داره، منتها به ظاهر نه در واقع. میگه که جن و انس آفریدم تا منو بیا تا من عبادت کنند. خب این غایته، منتها غایتیست که آخر سر منتهی به ذات میشه. پس خدا غایت بین راهی داره، نفیش نمی کنی. اما این غایت، غایت ظاهری است یا غایت است برای فعل من، یعنی من وظیفه من رو داره تعیین میکنه. این غایت اصلی خدا نیست، اینا غایت هایی هستن ظاهرن غایت هستند. این هم میتونه جواب باشه که ایشون داره میگه اگر هم خداوند ذاتش را ملاحظه نکنید به عنوان غایت، غایت های بین راهیش رو ملاحظه کنید، ابی نداره. غایت های بین راهی داره، منطقه غایت های بین راهیش غایت ظاهریه، غایت چیزای دیگه از غایت خودش نیست. غایت خودش در واقع همون ذاتشه. و ایزن لوکان لپلی سبحانه غایتون، دلیل دوم بر نفی غایت از فعل خداست. این دلیل همه جا بردن، این دلیلیست خیلی رایج که جلسه گذاشتم ظاهرا من اشاره کردم. همه جا غایت متمم فاعلیت فاعله، همه جا استثنا نداره. همونطور که اشاره کردم نجار بالقوه فاعل تخته، چون میتونه بسازه. کی بالفعل فاعل تخت میشه؟ وقتی اون غایت ذهنی براش حاصل بشه، بگه این تختو میسازم و از ساختنش بهره میبرم، حالا بهره بردنش استراحت باشه یا بهره بردنش فروختن باشه، هست. ابتدا اون غایت رو در نظر میگیره، بعد تحریک میشه به سمت ساختن تخت. پس فاعلیت بالقوه داشت، با آمدن اون علت قایی یعنی اون تصور فاعلیت بالفعل پیدا کرد، یعنی فاعلیتش تمام شد. به ذات فاعلیت تام نداشت، فاعلیت بالقوه داشت. به زمینه این هدفی که تصور کرد فعالیت تام پیدا کرد. همه جا غایت محرک فاعل به سمت فعل است، یعنی فاعل رو فاعل می کند همه جا، حتی در خود خدا. غایتش چیه؟ ذاتشه، ذاتش محرکشه، ذاتش متمم فاعلیتشه. منتها چون ذات عیبی نداره، متمم بودنش این ذاتشه، تمام بودنش این ذاتشه، فاعل بودن و فیاض بودن همه اینا درست میشه، اونجا دیگه مشکلی پیش نمیاد. اما اگر برای خداوند غایتی غیر ذاتش باشه، اون میشه متمم فاعلیت خدا، وقت لازم میاد که غیر در تمامیت ذات خدا دخالت کند. اگر غایت خدا ذاتش باشد، او تمامیت دارد، نه تمامیت میدهد، چون ذاتی دیگه، نه که حالا ذاتی باشه که تمامیت میده، از اولی که بوده تمامیت داشته، چون چیزی که لازمه ذات هست همون اولی که ذات هست اون لازمه همراهش هست. پس خداوند از اول تمامیت فاعلیت که داشته، فاعل بالفعل هم بوده، از اول منیر بوده، از اول فیاض بوده. پس اینطور شد که غایت افعال الهی ذات خداست و این غایت از اول همراه خدا هست و همینم باعث تمامیت ذاته، یعنی ذات باعث تمامیت ذاته. یعنی کلمه باعث در اینجا خیلی مناسب نیست، یعنی خود ذات تمامه، اونجا مشکل پیش نمیاد. اما اگر غایتی غیر ذات برای خدا قائل بشیم، چون همه جا غایت ها متممن، اینم باید متمم باشه، اینم باید متمم فعالیت خدا باشه. وقت لازم میاد که خداوند به لحاظ ذاتش خالی از این کمال باشد و به لحاظ اون غایتی که غیر ذاتش صاحب کمال باشه. و این استکمال واجب تعالی است که باطله. استکمال در مورد واجب تعالی باطله، بلکه واجب تعالی تامون به ذاتهی من جمعی الوجود. عمدن اینطور عبارت رو خوندم که بدونید این بل عطفه بر کجاست. در عبارت مرحوم شاره میاد بل هوه تامون به ذاته. عبارت ایشون به این صورت تموم میشه که لازم میاد خدا در فعالیتش مستکمل باشد. بعد میگه تعالی انزالش علوان کبیرا. تعالی انزالش علوان کبیرا یعنی و خداوند مستکمل نیست، خداوند مستکمل نیست، بل هو تامون. این بل هو تامون عطفه بر خداوند مستکمل نیستیست که در عبارت نیمده، به جاش تعالی انزالش علوان کبیرا آمده. استدلال به این صورت تموم شد. اگر خداوند هدفی غیر ذات داشته باشد لازم میاد که در فعالیتش به توسط اون هدف کامل شود، یعنی مستکمل باشد. و تالی که مستکمل بودن خداست باطل است، بل هو تامون به ذاته من جمیع الوجوه. اگر تالی باطل است پس مقدم هم که خداوند غایتی غیر ذات داشته باشد باطل است. این دلیل دوم. و ایزن لوکان لفعلی سبانه قایتون که اون قایت این صفت دارد غیر ذاتهی لکان تلکل قایه من تمام فاعلیتهی. من تمام یعنی بخشی از فاعلیت تامه او میشه، متمم میشه. اصل فاعلیت هست ولی این اون اصل فاعلیت رو تمام میکند و اون فاعلیتی رو که اصلش هست بالفعل میسازد و محقق میسازد. فیکون و این واجب تعالی من حیث و ذاتهی یعنی بدون لحوق این غایت و در حالی که خالی از این غایت هست یکون و ناقصن فی فاعلیتهی اما مستکملن فیها یعنی مستکملن فی الفاعلیه به تلکل غایت یعنی به سبب غایت. لازم میاد خداوند ناقص باشد و مستکمل. مستکملن خبر بعد از خبره، فیکون و ناقصن مستکملن. میشونیدم عطفش بگیرید بر ناقصن و حذف عاطف، ناقصن و مستکملن. تعالو انزالک علوان کبیرا یعنی در حالی که خداوند بالاتر از این است که مستکمل باشد، یعنی مستکمل نیست. مستکمل نیست پس چیست؟ بل هو تام. یعنی آن تام یعنی آن چرا که باید داشته باشد بالفعل دارد. مستکمل اونیست که آن چرا که باید داشته باشد بالفعل ندارد، بعضیش رو بالقوه داره. و مستکمل است یعنی اون بالقوه رو تبدیل به فعلیت میکنه. اما خداوند تام است. تام است یعنی هر چرا که لایق است داشته باشد بالفعل دارد، نه بالقوه دارد، یعنی از اول کامل است نه مستکمل. بل هو تامون به ذاته، خداوند تام است به ذاته، تام است. یعنی اینطور نیست که کسی او رو تمام کرده باشه، کسی رو از قوه به فعلیت خارج کرده باشه و تمامش ساخته باشه، بلکه اون ذاتن تامه، احتیاجی به این ندارد که کسی رو تام کند. من جمیع الوجوه، نه فقط به لحاظ ذات یا به لحاظ صفات ذاتی تام باشد، به لحاظ فعالیتش هم تامه، به همه لحاظها تامه. من جمیع الوجوه تامه. گفت من جمیع الوجوه تامه. این من جمیع الوجوه شب یه توهم کثرت میاره در خداوند. این توهم رو برای ما درست میکنه که وجوهی وجود دارد و خداوند از تمام این وجوه تام است، در حالی که در خدا وجوهی وجود نداره، حیثیاتی وجود نداره. خداوند یک حیثیت داره، اون حیثیت ذاتشه، چون بسیطه، چون بسیطه وجوه درش نیست. لذا زود ایشون دفع توهم میکنه، میگه واحد لا کثرتفی. عبارت رو میخوام به هم مرتبط کنم. واحد لا کثرتفی چه ربطی بحث ما داره؟ بحث ما در این بود که خدا من غایت ذاتی دارد یا غایت بیرونی دارد. به واحد بودنش ما کار نداشتیم، حتی به تام بودنش کار نداشتیم. تام بودنش رو من عرض کردم، چون از تعالی انزاله که علوا کبیرا فهمیده می شود که مستکمل نیست، نتیجه میگیم اگه مستکمل نیست پس تام است، بلکه تام است. بعد من جمعی الوجوه میگه، وقتی من جمعی الوجوه میگه احتمال کسرت و تباهم کسرت در ذات او میشود، زود این تباهم رفت میکنه، میگه واحد من در کسرت. یعنی این چنین نیست که خداوند حیثیش فاعل باشه حیثیش هدف باشه. اگرم میگیم خداوند هدفش ذاتشه، نه که فکر کنید فاعلیت جداست هدفش جداست، همون ذاتی که فاعل است همون ذات هم هدف است، که توضیح این قضیه قبلا داده شد. تشبیه هم کردم به خورشید، اون تا گفتم خورشید منیر نیست، خورشید مختار نیست، ولی خداوند مختار است. ولا شیء قبله ولا معه ولا فی مرتبت ذاته. این عبارت رو برای چیشون میگه؟ الان توضیح دادم، در جلسه قبلم توضیح داده بودم که غایت قبل از فعله نه بعد از فعل، یعنی علت غایی قبل از فعله، ولو غایت بعد از فعل مترتب میشه بر فعل، ولی علت غایی قبل از فعل. خداوند اگر هدفی غیر ذات داشته باشد، اون هدف باید قبلش باشد، قبل از فعالیتش باشه، یا لااقل همراه فعالیت باشه. و چون ذاتش فاعل است، پس هدف باید یا قبل از ذات باشه یا در مرتبه ذات. ایشون میگه لا شیء قبله ولا معه، شیء قبل از خدا نیست، با خدا نیست، تا اون شیء رو هدف قرار بدی. از هدف جز ذات چیز دیگه نمیتونه باشه. این عبارت رو میشین دلیل سوم قرار بدید، برای اینکه خداوند هدفی و غایتی غیر از ذات نداره. میتونیم تتمه دلیل قبل قرار بدید. مصحی که این رو جدا کرده شاید به این نظر بوده که این دلیل سومه بر نفی غایت، و عیبی هم نداره دلیل سوم قرار بدید، چون مرحوم شارح دو مرتبه دلیل دوم رو بعد از این عبارت تکرار میکنه، شاید بتونیم بگیم این عبارت تتمه یه دلیل دومه. از یادم اگه دلیل مستقل هم قرار شده اشکال نداره. ولا شیء قبله ولا معه ولا فی مرتبت ذاته، همین رو من توضیح دادم. و ذاته مع وحدته، گفت واحدون لا جسد فی، حالا میگه مع وحدتی. اول این مطالب رو درست کرد، حالا همه رو جمع میکنه. ذاتهو، نه چیزی قبل از ذات، نه چیزی در مرتبه ذات، ذاتش. مع وحدتی، با اینکه واحد است و وجوه کثیر در اون نیست، متمون فاعلیتهو، تمام از فاعلیتش. لازم نیست از بیرون فاعلیتش تمام شود، بیرون یعنی غایت بیرونی، همون ذاتی که هست فاعلیتش تمام است. حالا کسی بگه ذاتش متمم فاعلیتشه، تو قانون غایت اینه که غایت متمم باشد، اینجا بگیم ذات متمم فاعلیتشه، ایبی نداره. ذاتش متمم فاعلیتشه چون ذاتش همون ذاتشه دیگه، چیزی دیگه نیست. وقتی میگیم ذاتش متمم فعالیت است، چون این ذات رو از اول داشته، پس این ذات از اول تمام بوده، به قولشون از اول متم بوده. ما میگیم متمم، ولی از اول متم بوده فعالیتش، چون فعالیتش از اول تمام بوده، چون این ذات از اول همراهش بوده و این ذات خودش متمم فعالیته، پس تمامیت فعالیت از اول بوده. فذاته به ذاتهی فاعلون یک و قایتون للوجود کلهی دو، ولی
چه نفهم تام من فاعلیه تو
ابی نداره مطمئن هم همینطوره با تامو یکی ذاتش متم فاعلیتشه. وقتی میگه ذاتش متم فاعلیتشه یعنی خودش تامه، چون ذات چیزی غیر ذات نیست. اگر ذات متم این فاعلیت باشد، چون ذات غیر ذات نیست یعنی خودش متم ذاتشه، یعنی خودش تامه. فرقی نمیشد بگه تام یا بگه متم. منطور متم که گفته یه خوبی داره که اون قاعده هدف و غایت رو هم اجرا کرده، چون قاعده هدف اینه که متم باشد، هر هدفی باید متم باشد. این هدف هم متمه، این هدفی که ذات هست متم ذاته. منطور چون ذات با ذات فرق نمی کنه، معناش این نیست که واقعا خودش خودش رو تمام کرده، معناش اینه که واقعا از اول تمام بوده. یعنی متمون مستلزم تامونه، منتها در این حال اون قاعده هم رعایت شده که هدف متم فاعله. الان هم گفتیم خداوند هدفش متم خودشه، یعنی ذاتش متم ذاتشه. ذات متم ذات یعنی چی؟ یعنی تمام، یعنی از اول تمام بوده. هفته رو سه تازه نکته هم توش هست. فذاته به ذاته فاعلون و غایتون لل وجود کله. لل وجود کله متعلق به هر دوه، یعنی فاعلون لل وجود کله و غایتون لل وجود کله. فاعل هم است، غایت هم است. پس این پس رو توجه کنید، خیلی مهمه. با عبارت بعدی روشن میکنه. پس خداوند استحقاق دو تا هم داره، یکی چون فاعل کل وجود است، یکی چون غایت کل وجود است. پس کل وجود او را حمد می کند. حمد می کند یعنی کمالات او را اظهار می کند. پس تمام وجود حمد اوست. اون وقت از الحمد می توانیم بفهمیم که او مبدع وجود است و غایت وجود. چون مبدع بودن و غایت بودن منشأ حمد شد، حمدم تفسیر میشه به مبدع بودن و غایت بودن. ما از مبدع بودن و غایت بودن نتیجه گرفتیم که او مستحق حمده. اون وقت حمد رو هم میتوانیم دلیل بگیریم بر این که او مبدع است و غایت. و چون مبدع کل وجود است و غایت کل وجود است، پس تمام وجود مال اوست. دقت کنید در تعبیراتی که عرض میکنم، تمام وجود مال اوست. هم مبدع کل وجود است، هم غایت کل وجود. پس تمام وجود مال او، زیرا که از اوست و به سمت اوست. همه وجود مال اوست و همه وجود حمد است. پس همه حمد مال اوست. همه حمد مال اوست یعنی اصلا حمد اختصاص به او دارد. لام لله این مطلب رو میفهمه. توجه کن شارع از اینجا وارد بس در لام لله میشه و همین بیانی که از کرده. دوباره آنچه گفتم تو ذهنتون مرور کنید. از اینجا وارد بحث در لام لله میشه و ثابت میکنه که حمد اختصاص به خدا دارد. یعنی در موجودات دیگر حمد حقیقی نداریم. همه ی حمد مال خداست. خب اون وقت سوال میشه، ما دیگران رو حمد میکنیم، تشکر میکنیم از دیگران و نهیم نشدیم، بلکه گفتن من لم یشکر مخلوق لم یشکر خالق، به ما دستور دادن که از مخلوقم تشکر بکنید، نهیم نکردن ما رو. چطور همه حمد ها مختص به خداست؟ و توضیح میده، نقل اقوال میکنه، مطلب رو تو دو صفحه گفتم بلکه بیش از دو صفحه، که روشن باشه اقوالی که میاد برای چی میاد. در بعضی اقوال ثابت میکنه که همه حمد، همه وجود حمد است. در بعضی اقوال ثابت میکنه که همه حمد اختصاص به خدا داره، و در بعضی ها این اشکال جواب میده که اگر همه حمد ها اختصاص به خدا داره، این حمد هایی که ما نسبت به هم دیگه داریم، این تشکر ها و اینا که نسبت به هم دیگه داریم، این چی میشه؟ اینم جواب میده. البته در عبارتی که من آوردم حمد با شکر یه مقدار خرد شد، گفتم ما مأموریم از هم دیگه تشکر کنیم، اون تا امر استحبابی. من حمد شکر رو مخلوط کردم، ولی مرحوم شارح سعی داره که مخلوط نکنه، نمیگه شکر ها منتهی میشود به خدا، میگه سنا ها منتهی میشود به خدا. سنا معنی حمده، معنی شکر نیست. شکر در مقابل نعمت، قبلا گفتیم، اما هم در مقابل نعمت نیست، هم در مقابل ستوده بودن و قابلیت ستایش داشتنه. یعنی اگر شیئی دارای کمال است، ولو اون کمال انعامش باشد، حمد می شود، که هم در این صورت اهم می شود شکر، در مقابل انعام هم قرار می گیره. خلاصه در مقابل کمالات قرار می گیره، کمال هر چی هست، و در واقع اسمش ثنائه نه تشکر، یعنی اظهار بزرگواری محمود، این میشه سنا. سنا یعنی این دیگه، اون کسی که ما سنا میگیم یعنی بزرگواریش اظهار میکنه. حمدم همینه. پس همه سناها برمیگردد به خدا. اگر ما از کسی تعریف کردیم، این تعریف منتهی میشه به تعریف از خدا. گفتیم این آدم مثلا چقدر، فرض کنید که کمالات داره، تعریفش کرد، خب این کمالات خدا بهش داده، منشأ این کمالات خداست، پس در واقع داریم کمالات خدا رو حمد میکنیم، اگرچه به ظاهر کمالات این آدم داره هم میشه، همه ی همتا برمیگرده به خدا. پس لام اختصاص کاملا روشن شد، حمد مختص به خداست، یعنی دیگران اگر حمد میشوند، حمدشون در اونجا نمیمونه، ادامه پیدا میکنه تا به خدا برسه. پس مال اونها نیست، مال خداست. این ثنایی که ما میکنیم در واقع مال اون کسیست که این کمالات رو به این موجود داده، نه مال خود این موجود که این کمالات رو داره، اگرچه به ظاهر مال این موجوده، چون به ظاهر هم کمالات مال این موجوده، چون کمالات به ظاهر مال موجوده، ستایش هم به ظاهر مال اینه، ولی کمالات در واقع مال خداست، پس ستایش هم در واقع مال خداست. اصلا اختصاص روشن شد. از کردم حدود یک صفحه بس، دو صفحه بس من از کردم، حالا اینا باید توضیح بدیم. فذاته به ذات فاعل و غایه للوجود کلی کما قررنا کل ذلک فی کتابنا الکبیر المسمى بندر الحقایق فاذا علمت ذلک فنقول. ذلک یعنی چی؟ ذلک یعنی این آخرین مطلبی رو که مستفاد از مطالب قبله فهمیدی که فاعل للوجود کلهی و غایه للوجود کلهی، حالا که اینو فهمیدی فنقول. الحمدلله یمکن ان یکون اشارتن الى مبدع الوجود و غایته. این ممکن اشاره باشد به مبدع وجود و غایت وجود، یعنی خداوند مبدع وجوده و غایت وجوده، پس کل وجود مال اوست. مبدا وجود دیگه، وجود همه از اون میاد به اون میره، پس همه مال اونه. وقتی میگیم حمد برای خداست، مخصوص خداست، یعنی مبدعیت مال خداست، غایتیت مال خداست، و به تبع حقیقت وجود یا کل وجود مال خداست. کل وجود و کمالات وجود مال خداست، یعنی همه جهان اظهار او و کمالات اوست، یا به تعبیر بهتر اظهار کمالات اوست. پس همه جهان حمده، چیزی نیست که حمد او نباشد. پس حمد مخصوص اوست، همه حمدها مخصوص اوست، چیزی نیست که حمد نباشد و حمدی نیست که مال غیر باشد. همه این موجودات همدند، غیری باقی نمیمونه، همه حمد الله هند. اختصاص معنیش معلوم شد. بعد لام رو، یعنی لام لله رو، میتونیم لام قایت هم بگیریم. لام قایت به معنی لعجله، لام اختصاص که روشنه، لام قایت برای به معنی لعجله. اینطور میگیم تمام وجود لعجل الله هند، یعنی لعجل اینن که مستکمل شوند به الله تعالی، یعنی لعجل اینن که به سمت الله بروند و با این رفتن کمال لایقشون رو به دست بیارند. لام غایت هم اشکال نداره، لعجل یعنی برای اینن که به او منتهی شوند، برای اینن که به کمال لایق برسند. پس همه موجودات لعجل الله هن، یعنی لعجل اینن که کمالشون رو از خدا بگیرن و با معرفت خدا به کمال برسند. بله، یمکنن یکون اشارتن الى مبدل وجود و قایته. این اشاره بودنش هم توضیح دادم، اگر خدا فاعل کل وجود است و قایت کل وجود است، الحمدلله اشاره به همین دارد که خدا مبدل وجود و قایت وجوده، به بیانه چی که گفته شد. سبحان کنه لام فلله، کتاب داره فلله، من گمان میکنم فیلله بهتره، لامی که در لله، کتاب دست نزنی. من نمیدونم که تصحیح که میکنم تصحیح درستی شده، شاید فلله باشه، ولی من مثل شما سبحان لام در الله، لامی که در الله آمده همون لام للهه. ممکنه مرادش از لام همون لامی است که بر سر الله در آمده، بنابراین دیگه لازم نیست کتاب تصحیح کنی. ممکنه واسه مرادش میشه لام فی لله، ولی خب منظور همون لام للهه، نه لام الحمده، چون گاهی از اوقات لام میگن الف لام اراده میکنند، اون مراد نیست، بلکه لام در الله. لام در الله همون لامی است که بر سر الله در الحمدلله در آمده، یعنی لام جاره. سبا اون کان لام فی الله للغایه و للاختصاص، چه این لام لله رو به معنی قایت بگیرید، چه به معنی لعجله، یا به معنی اختصاص بگیرید. فمعناه علال اول، زمیر معناه برمیگرده به الحمدلله، یعنی این قول الحمدلله علال اول، یعنی بنابراین که لام للغایت باشد. این است که دو تا معنی میکنه، بنابراین که لام للغایت باشه دو تا معنی میکنه، چون لام لله للغایته، ولی الف لام الحمد قبلا گفتیم یا برای جنس یا برای استقرار، برای جنس جدا معنیش میکنه، برای استقرار جدا معنیش میکنه، دو تا معنی میشه. به لحاظ این که الف لام الحمد دو تاست، دو معنا داره، این عبارت هم دو تا معنا میکنه، ولی در هر دو لام لله رو معنی لعجل میگیره. فمعناه ان حقیقت الوجود و جنس الوجود، و جنس الوجود، این در صورتی است که اذا کان تعریف و فی الحمد للجنس، اگر الف لام تعریف در الحمد برای جنس باشه، یا ان الوجود کله، ان حقیقت الوجود و جنسه، یا ان الوجود کله، این معنی دومه. این در چه صورتی است؟ اذا کان الاستغراق، وقتی که اون تعریف یعنی الف لام تعریف در الهمد برای استغراق باشه. حالا حقیقت وجود یا کل وجود لعجل استکمالها به معرفتهی تعالی است. تمام وجود برای این است که با معرفت خداوند به کمال برسد و وصولها الی، و با معرفت خداوند به خدا واصل شود. تمام وجود برای این است که با معرفت خدا به کمال برسد و با این معرفت به خدا واصل شود، چون هرچی معرفت انسان بیشتر باشه وصولش به خدا بیشتره. وصول یعنی توجه، نه وصول یعنی وصولی که بین دو جسم اتفاق میفته که به هم دیگه نزدیک میشن تا تماس پیدا کنن، یا یکی در دیگری مثلا وارد بشه. این وصول مراد ما نیست، وصول مادی مراد ما نیست، وصول مجرد مراد ماست که تفسیر میشه به توجه. ما وقتی به خدا واصل میشیم به او توجه پیدا میکنیم، به همون اندازه توجهمون واصل میشیم. بعضیا کاملا توجه دارن، اینا کاملا واصل شدن، در اصطلاح گفته میشه فانی شدن، فانی فلا شدن. فنای فلا نه به معنی از من رفتنه، فنای فلا به معنی توجه تام به خدا پیدا کردنه. و معناه علی‌الثانی، معنای الحمدلله علی‌الثانی یعنی بنابراین که لام لله برای اختصاص باشد. معنای اینه که حقیقت وجود اگر الف لام الحمد رو جنس بگیرید، او جمعی افراد وجود اگر الف لام الحمد رو استغراق بگیرید، حقیقت وجود یا افراد، تمام افراد وجود لله تعالی، مال خداست، برای خداست. مطلب تموم شد. بعد ایشون در تتمه مطلب میفهمد و اذا کانت هی الله تعالی کان الله لها ایزن، اشاره میکنه به یه روایتی که در این باب داریم. اگر همه وجود برای خداست، خدا هم برای اونهاست. این چه معنیش چیه؟ یه معنای تکوینی داریم، یه معنای ارادی داریم. دو معنا میکنم. تکوینن بدون اینکه لازم باشد ما توجه کنیم، همه ملک خدایی، همه مال خدا هستیم، همه به خدا اسناد داریم یا نسبت داریم. نسبت داریم، نسبتمون نسبت استناد و اسناده. او هم به همه ما نسبت دارد، منتها نسبتش نسبت اسناد و استناد نیست، نسبت مالکیته. ما نسبتی که به او داریم نسبت مملوک بودنه، نسبتی که او به ما داره نسبت مالک بودنه. هر دو مال همین، هر دو برای هم دیگه هستیم، منتها ما مملوکیم برای او، او مالکیست برای ما. این تشمینن، کار به توجه ما نداره، میخواد ما متوجه باشیم میخوام نباشیم. همه خلائق لله هند، الله هم لهمه، لهاست، یعنی برای تمام خلائق. این یه معنا. یه معنا دیگه این که ما متوجه خداییم. اگر ما متوجه خدا بشویم، خدا هم متوجه ماست. نه توجهی که وجود ما رو ادامه میده، اون چه هست چه ما متوجهش باشیم چه نباشیم، او توجه به ما داره، توجهی که باعث بقای ماست. خداوند یه لحظه چرت بزنه توجهش از ما برداشته بشه، ما همه معدومیم. پس باید اگه بخوام موجود باشیم باید مورد توجه خدا باشیم، خدا باید به ما توجه داشته باشه. مثل این که مثلا ما صبری رو در باطن خودمون خلق میکنیم، تا وقتی به این صبر توجه داریم این صبر در باطن ما هستن، به مزی که توجهمون از این صبر برمیداریم صبر همه محو میشن. خدا ما رو آفریده با توجه، بعد تا وقتی ما توجه داره ما هستیم. وقتی توجه شد یه لحظه برداره اما ما رفتیم. پس توجه تکوینی هست. اینو نمیشه گفت هر کی به خدا متوجه باشد خدا به او متوجه. خدا مطلقا به همه موجودات متوجه است. اونو نمیخوام بگیم. توجه خاص میخوام از کنیم. هر کی متوجه خدا باشد کان الله له، خدا هم برای او هست، یعنی خدا متوجه اونه. خود خدا میگه، میگه وقتی که تو منو میخونی من چنان به تو متوجه میشم که گویا خلقی غیر از تو ندارم، مخلوقی غیر از تو ندارم. ولی تو وقتی به سمت من متوجه میشی ببین چه تو توجه پیدا میکنی. وقتی وارد نماز میشی من متوجه میشی دیگه، خودت ببین چطوری توجه پیدا میکنی. اسمشو نمیشه توجه گذاشت. ملامت میکنه ما رو که من به تو کاملا توجه میکنم، تو چطور وقتی به من توجه میکنی اونطوری توجه میکنی. در اصل این نوع توجه مراد ماست. هر کی لله باشد، یعنی توجه به خدا کند، خدا هم اون توجه خاص رو بهش میکنه. کان الله له که توجه میکنید. این دو جور معنا شد، یکی این که تکوینن، یکی هم اختیارن و ارادتن. در تکوین گفتیم توجه ما لازم نیست، ما چه خدا رو قبول داشته باشیم چه نداشته باشیم، قبولم داریم چه متوجه باشیم چه غافل باشیم، الله برای ما هست. منتها ما به عنوان مملوک برای او هستیم، اون به عنوان مالک برای ما هست. این مال معنای تکوین. در معنای ارادی هم عرض کردم هر کی ارادتاً به خدا ارادتاً و اختیاراً به خدا توجه کنه خدا به او توجه میکنه. اون توجه ها مختلفه، توجهی که ما به خدا داریم چگونه، توجهی که خدا به ما داره چگونه. و اذا کانت، یعنی این حقیقت وجود یا جمعی افراد وجود، لهو تعالی کان الله لها ایزه، خدا بر او خواهد بود. که اینو من دو جور معنی کردم. لقوله صلی الله علیه و سلم من کان لله کان الله له. این من کان لله با معنی دوم سازگارتره، ولی عبارت اون خود شاره که فرمود و اذا کانت یله کان الله لها با هر دو معنی سازگاره. عبارت پیغمبر با معنی دوم سازگارتره. فذاته تعالی علت و تمامیت کل شیء و غایت و کمال کل موجوده. هر دو عبارت معنیش یکیه. علت تمامی با غایت یکیه. من تا کل شیء ناظر به ماهیت، کل موجود ناظر به وجوده. تا بفهماند که ماهیت به وجود همه مال خداست. درست ماهیت لازم وجوده، بنابر قول اصالت وجود، وجود جعل میشه ماهیت دیگه جعل نمیشه، ماهیت لازم وجوده. ولی لوازم هم مجعولند، اینطور نیست لوازم مجعول باشه، لوازم مجعولند به مجعولیت ذات، نمیشه گفت مجعول نیستن. وقتی شما اربعه رو جعل کردید درسته که زوجیت رو جدا جعل نمی کنید، ولی به همون جعل اربعه زوجیت جعل میشه. خود اربعه منشأ پیدایش زوجیته، ولی شما اربعه رو ایجاد کردید، پس با واسطه زوجیت هم شما ایجاد کردید. منتها زوجیت جدا جعل نمیشه، با همون جعل اربعه جعل میشه. پس جعل ملزوم جعل لازم هست. خداوند وجود رو جعل کرده بنابر قول اصالت وجود، این وجود ملزومه و ماهیت لازمشه. با جعل وجود ماهیت هم جعل شده، پس ماهیت هم مجعوله. منتها این جور مجعولیت که ما اسمش مجعولیت نمیذاریم، ما میگیم وجود مجعوله، ماهیت مجعول است به جعل وجود. پس خدا علت تمامیت کل شیئن و غایت کمال کل موجوده هست. شیء رو عبارت از موجود بگیرید عطف تفسیر میشه، شیء رو عبارت از ماهیت بگیرید اون در بعدی رو عبارت از وجود بگیرید عطف تفسیر نمیشه، دو تا مطلب میشه، هر دوش هم درسته. فهو الحامد المحمود، او حامد است محمود است. این تفریح از چیه؟ اصلا حامد یعنی چی؟ محمود یعنی چی؟ حامد یعنی اظهار کننده کمالات محمود، اون کسی که اظهار میکند کمالات محمود رو. دقت کنید چی از میکنه؟ تمام وجود ظهور کمالات اوست، همه وجود ظهوره، نمیگم اظهار، همه وجود ظهور کمالات اوست. او حامده. حامده یعنی چی؟ یعنی مظهره، یعنی این ظهورات رو به ظهورات رو درست کرده. حامده یعنی فاعل این ظهوراته، همه وجودها میشن ظهور کمالات او. او میشه موجد اینها، یعنی مظهر کمالات خودش. پس اینا حمدن، او حامده، چون مبدع الوجود میشه حامد. این حامد به حیث مبدع وجود بودنه، نه که وجود ظهور کمالات محموده. کسی این ظهور رو به وجود بیاره میشه حامد، کسی این ظهورات رو به وجود بیاره میشه حامد. او مبدع وجوده، مبدع کل وجوده، یعنی مبدع تمام همتاست، تمام ظهوراست، بس میشه حامد دیگه. اون کسی که حمد میکند یعنی ظهورات رو به وجود میاره. خب خدا که همه این ظهور کمالات رو به وجود آورده، یعنی همه وجوداتی که ظهور کمالن به وجود آورده، پس میشه حامد. فهوال حامد به لحاظ مبدع بودن. این به لحاظ مبدع بودن رو کنار این حامد می‌نویسیم تا مشخص بشه که چرا بهش میگیم حامد. چون مظهره، همه وجود ظهور کمالن، یعنی حمدن. او مظهره، او مبدع این وجوده، پس مظهر حمده. مظهر حمده یعنی حامد، حامده چون مظهر حمده. مظهر حمده یعنی موجد وجود هاست، موجد وجود هاست یعنی مبدع وجوده، پس حامد است به حیث مبدع وجود بودن. محمود است، باز اینجا می نویسیم به لحاظ غایت بودن. همه موجودات غایت خودشون رو دوست دارن و میپسندن و ستایش میکنن و به سمتش میروند. اگر خدا غایت الکل، محمود همه است، همه او رو ستایش میکنن، همه به سمت او روان میشن، چون میپسندندش روان میشن، حمدش میکنن، کمالش رو ظاهر میکنن، پس او محمود هم هست. والحمد منه بدع یعنی حامدون، و الیه یعود یعنی محمودون.
بدن؟
بله بدن. این بدن نوشته درست نیست،
غلطه،
بدن درست نیست، ولی همدون این ها بدن،
بدن
بدعه. بله نه بدعه بخونید، اون فقط تنوین رو بردارید، اینجاش همزه بذارید، به جای تنوین همزه بذارید که بدعه خونده بشه. الان بدن یا بدن نوشته خوب نیست. والحمد منه بدع و الیه یعود. از او شروع شده، یعنی تمام اظهارات کمال رو او کرده، اظهارات کمال خودش رو. پس حمد که اظهار کمال است از او شروع شده، از او ابتدا شده. و الیه یعود، هر حمدی هم دیگران میکنن، هر ستایشی که میکنن، اگرچه ستایش خداوند نباشه ولی بالاخره به خدا برمیگرده. ستایش اگه ستایش خدا باشه که خب به خدا برمیگرده، اگرم ستایش غیر باشه اونم به خدا برمیگرده. پس همه حمدها به خدا برمیگرده، چون حمدها از او شروع میشه بعد فهوال حامد، چون حمدها همه به او برمیگرده فهوال محمود. ولذا قال صاحب تفسیر العرایض الحمدلله یعنی لا حامد لله الا الله، حامدی جز خود خدا نیست. خود خدا با ایجاد این خلائق داره خودش حمد میکنه، و موجدی غیر از خدا نیست، پس حامدی غیر خدا نیست. همه خلائق خدا داره خلق میکنه، و خلق هر مخلوقی اظهار کمالات خداست. پس خداوند با خلق همه موجودات داره خودشو اظهار میکنه، یعنی کمالاتشو اظهار میکنه. کمالات اظهار میکنه یعنی حمد میکنه خودشو، و چون همه موجودات رو او داره خلق میکنه پس حامد فقط اوست. و همه هم حامد لله هند، یعنی همه همدان مال اوست، پس به او برمیگرده. خداوند با خلق همه میشه حامد، و اینا همه خدا رو خلق میکنن پس خدا میشه محمود. خودش حامده خودشه، و با این حامد بودن خودش رو محمود کرده. و الی ما ذکرنا، ما ذکرنا چیه؟ چند تا مطلب ما ذکر کردیم؟ یکی این که همه وجود حمده، همه وجود اظهار کماله. یکی هم این بود که همه حمدا به او برمی‌گرده. ایشون می‌فهمد اونی که ما ذکر کردیم که عبارت بود از رجوع محامد کلها الیه، اشعار ابو عبدالله علیه السلام. حدیثی از امام نقل می‌کنند که خود امام در ذیل اون حدیث کلامی فرموده که اون کلام همه مطالب ما تایید میکنه. حدیث اینه که دابه حضرت گم شد، حضرت فرمودن که اگر خداوند این دابه رو به من برگردونه حمدی میکنم که خدا راضی از اون حمد باشه. خب حال مخاطبین ذهنشون به کجا رفت؟ امام میخواد حمدی کند که خدا راضی شود، خدا خوشنود بشه. ببینیم چه حمدی میکنه که ما بعد از این همونجور حمد کنیم. چیزی نگذشت که دابه برگشت. حضرت رفتن سوار دابه شدن، لباسشون رو جمع کردن، کامل که رو دابه مستقر شدن، لباس جمع شد دیگه، به رکاب و امثال زاله گیر نمی کرد. اون وقت دست بردن بالا، سر بردن بالا و عرض کردن الحمدلله، همین رب العالمینشون نگفتن. بعدم فرمودن که هیچی کم نذاشتن، هیچی کم نذاشتن، هرچی لازم بود گفتن. یعنی این کلمه انقدر رساست که همه مطالب توش هست. لازم نبود من جملات زیادی بیارم تا این کلمه تکمیل بشه، این کلمه خودش همه چیز رسوند. همه همتا در این داخله. خب چرا همه همتا داخله؟ لام اختصاصه، لام اختصاصه، که انهو تمام همتاها رو از تمام دنیا من جمع کردم، همه رو اختصاص به خدا دادم. با یک کلمه همه همتایی که بشر و غیر بشر میکنه، تکمیلن و غیر تکمیلن، همه رو من جمع کردم گفتم لله. الفلام داره دیگه، الفلام داره، الفلام استفراغه یا الفلام جنسه، همه رو میگیره. بعدم لام اختصاصه، همه رو مختص خدا کرده، نه حمد خودمو، حمد رو مختص خدا کرده. خب یعنی دیگه چیزی باقی نذاشته، هرچی بود گفت. في الحديث الذي رواه الكليني باسناد عن حماد بن عثمان قال خرج ابو عبد الله عليه السلام من المسجد وقد زاد دابته، دابه گم شده بود. فقال ان ردها الله تعالى لاحمدنه بمحامدی که ارزاها، تازه صیغه محامد هم آورده، من اون رو با حمدهای هم میکنم که او خوشنود کنه، خوشنود کند اون محامد خدا رو. فما لبث، طولی نگذشت، زمان زیادی نگذشت که ان اتا بها، خداوند اون دابه رو آورد به سر جهاب و لجامه ها، یعنی همه چیش کامل بود، هیچ چیش لبزه نرفته بود، زینش بود، لگامش بود، خودش هم که بود. بعد استوا علیها، امام استوا زمینش به امام برمیگرد، یعنی ابو عبدالله علیه السلام. استبع علیها، یعنی نشستن روی این دابه. و زم الیه سیابه، هر سه ضمیر به خود حضرت برمیگرده، ضمیر زم الیه سیابه، به سمت خودشون جمع کردن پیرهنشون رو، یعنی پیرهن رو به سمت خودشون جمع کردن که گیر نکنه به رکاب امثال زالک. اون وقت رفع رأسه و الی السما فقال الحمدلله، ولم یزد، دیگه اضافه نکرد بر این مطلب، فقط همینو فرمود، حتی رب العالمین شو نگفت. ثم قال ما ترکت و ما بقیت شیئا، چیزی رو رها نکردم، چیزی رو باقی نذاشتم که نگفته بمونه، هر چی بود گفتم. جعلت، بعد تفسیر میکنند، جعلت کل انواع المحامد لله، لام اختصاصه، جعلت کل انواع المحامد لله عز و جل، فما من حمدن، حمد تکوینی، حمد اختیاری، مال موجودات انسانی، مال غیر انسانی، همه ما من حمدن، هیچ حمدی نیست الا هو داخل فی المخلوق، همه را مختص کردم به خدا. خب پس حمد بزرگی بود که خدا رو خوشنود کرد. خب روایت بعدی رو باید بزنم ظاهرم برای جلسه بعد، اما یادتون باشه که ما میخواهیم عباراتی رو نقل کنیم که در اون عبارات ثابت بشود که تمام محامد رجوع الله تعالی میکنند. به این غرض داریم این کلمات رو نقل میکنیم که همه حمد ها مال خداست، باید این عبارات هم این منظور ما رو برسونند.